در همون دوران بود که این آقای فزون حسن یکی از دختر یکی از شاهزادگان مادر فزون حسن ببخشید مادر فزون حسن از شاهزادگان مسیحی ترابوزان که امروز بخشی از ترکیه از اون زمان بخشی از امپراتوری دولت یونان حساب میشد، مادرش از اونجا بود و خودش برادرزاده امپراتور رو به نام کاترینا به زنی گرفت که این خانم کاترینا همچنان تا پایان عمرش مسیحی باقی موند و در داخل دربار هم برای خودش یک کلیسایی اختصاصی ساخت.
بله.
و از این ازدواج دخترش مارتا به دنیا اومد که مارتا زن شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل شد. این نکته رو مخصوصا علاقه من بودم اشاره بکنم که ببینیم که شاه اسماعیل صفوی از طرف مادر تا سه نسل به غرب و به مسیحیت وصل میشه.
بله.
و جالب اینجاست که شاه اسماعیل با وجود این نسبت شاه اسماعیل بود که در پایان در برابر این آقوینلوها و حکومت فزون حسن ایستاد، چون به وسیله پدرش به وسیله اینها کشته شده بود و همون بود که نقطه پایان در حکومت آقوینلوها و قراقوینلوها گذاشت و تهمانده تیموریان رو در کل ایران از بین برد و اولین حکومت مرکزی رو با پایتختی تبریز برقرار کرد و همینطور که میدونیم با اعلام مذهب شیعه به عنوان دین مذهب رسمی ایران تمامیت جدیدی برای ایران درست کرد. در این رابطه البته من این نگاه گذرا رو خیلی گذرا رو کردم.
بله.
عنایت به این مطلب دارم که معمولا تاریخ رو پیروزها می نویسند، تاریخ رو معمولا برنده ها می نویسند، تاریخ اغلب اوقات به خصوص در کشورهای مثل ما تاریخ شاهانه، اغلب اوقات هم تاریخ با لبخند به شاهان نگاه می کنه و تمجید به شاهان نگاه می کنه. یکی از کتاب هایی که بیش از هر تاریخ دیگری در این حالی که پر از جنبه های طنز هست ولی به شدت غمباره در این رابطه، کتاب رستم و تواریخ که شاید شنوندگان ما بعضی هاشون خونده باشن، که در این کتاب وقتی شرح جنایات شاهان رو میکنه به قدر اینها رو با کلمات زیبا و با کلمات متنتن و پرتعارف تعریف میکنه که اگر ما نوع جنایت رو نشناسیم گمان میکنیم که واقعا اونها کارهای بسیار زیبایی کردن،
کار خیلی انجام دادن،
کار خیلی انجام دادن، ولی به هر حال لحن همون لحن بسیار پرستایش بوده. من نگاهم به این مسئله است که وقتی که به خصوص به مشروطیت نگاه میکنیم ناگزیر هستیم که سعی کنیم خودمون رو از این نگاه، از این زاویه‌ای که تاریخ به ایران ما نگاه کرده دور کنیم و سعی کنیم که از زاویه دیگری به ایران نگاه کنیم، از زاویه مردم به ایران نگاه کنیم، نگاه کنیم ببینیم که مردم ما اون زمان در چه وضعی بودن، ایرانی ها در چه شرایطی زندگی می کردن و چی به سرشون می اومد وقتی که به دنیا می آمدن تا وقتی که به دنیا می رفتن، چقدر از زندگیشون لذت می بردن و چقدر مکرمت انسانیشون مورد احترام قرار می گرفت. برحال شاه اسماعیل قدرت رو به دست گرفت و در 13-14 سالگی در تبریز حکومت صفوی رو مستقر کرد و در نبرد معروف چاندران با عثمانی ها جنگید و در همینطور که میدونیم شکست خورد و تبریز رو رها کرد و اردبیل رفت. میگن از اون به بعد شاه اسماعیل همیشه عمامه سیاه بست به عنوان عزادار بودن این شکست و گفته میشه که هرگز بعد از اون در عمرش نخندید و به خاطر بار سنگینی که این شکست بر دوشش گذاشته بود. یه روزها میشنوم بعضی از هموطنان ما به خاطر شاه اسماعیل و در سالگرد نبرد چاندران بزرگداشت شاه اسماعیل رو برگزار میکنن. به هر حال حق دارن، شاید هم کار خوبی، ولی وقتی که من از این زاویه دیگر به این مسئله نگاه میکنم، از زاویه تاریخ مردمی ایران به مسئله نگاه میکنم، معمولا به سختی میتونم لبخند ستایش به یکی از این شاهان به لب بیارم و به سختی میتونم برای یکی از اونها کف بزنم، چه شاه اسماعیل، چه معروفتر از اون شاه عباس و چه شاهان دیگه. درایت وحشتناکی از اون زمان بر ایرانی ها، وحشتناکتری بر ایرانی ها تحمیل شد. ما میدونیم رفتار شاه اسماعیل با مخالفانش بسیار خشن و وحشیانه بوده و در همون دوران اولیه کاری که کرد و واداشتن اهالی تبریز و بقیه نقاط ایران به پذیرفتن مذهب تشیع یکی از کارهای بسیار ناپسند بود که میدونیم معروف در تاریخ، داستانهای زیاد در این باره نوشتن که مثلا یکی از اونها این بوده که ملت رو در مسجد جمع میکردن، در مسجد رو از بیرون میبستن و به اونها میگفتن که همینجا باید لعنت به خلفای دوگانه و زن پیغمبر بکنید تا اینکه بتونید برید بیرون. اگر نمی کردن سرشون رو می باختند. و یا اینکه در معابر پرجمعیت شهر مأمورین گذاشته بودن به نام نفرین خانها، لعنت خانها. این لعنت خانها باید وای می سدن و لعنت به اون دو خلیفه و عایشه می خوندند و مردم رهگذر بیبایستی در مقابل در جواب اونها می گفتن بیش باد. بیش باد که بعداً تبدیل شد به بشمات قابل عوام بود، بیش باد. و اگر کسی بیش باد نمی گفت، اونجا جلاد حاضر بود که بر سر اون شخص رو از تن جدا بکنه. در حال با این شرایط بود که شهری که دو سومش سنی بودند در مدت بسیار کوتاهی ناگزیر شدند، یا سرشون از دست بدن یا اینکه مذهبشون رو عوض بکنند. طبیعتاً حتی با معیار اون زمان، البته ما این روزها با مسائلی به نام حقوق بشر، دموکراسی و حق انتخاب روبرو هستیم، اما اون زمان هم به هر حال بشر بشره و بشر همیشه حق داشته انتخاب بکنه، حق داشته مذهبش رو خودش انتخاب بکنه و رفتار این چنینی بیگمان رفتار بخشودنی نیست. و این وضع ادامه پیدا کرد تا در زمان شاه عباس هم داستان‌ها بسیار زیاده، اینکه بچه‌های پسرهای خودش رو کشت و کور کرد، پسر 13 سالش نگذشت تا طبیعتاً مردم. و بعد شنیدیم که یکی از شاهکارهاش این بوده که در اصفهانی که میشنویم که تازی 1001 شب بغداد هارون بوده و در هر گوشه و کنار شهر صدای موزیک و آواز و شادی به پا میخواست، در اون شهر گفته میشه که وقتی که فهمید که یک کباب فروش مقداری از گوشت کباب رو کم فروشی کرده بود، دستور داد خود کباب فروش رو به سیخ کشیدن و کباب کردن. و وقتی هم که یک نونوایی در مقدار خمیرش کم فروشی کرده بود، دستور داد این نهای نونوا رو به تنور بندازن و بپزنش. در حال آقای و یادمون هست شاید به جز این جنایت های این چنینی، رفتاری که در رابطه با تمامیت ارضی ایران کرد البته قابل ستایش بود، البته تونست ایران رو به وسعت و عظمت نزدیک به دوران داریوش برگردونه، اینها جاییست که نمره مثبت میگیره. اما در این حال فراموش نکنیم که همچنان که اشاره کردم، از جریانی که از زمان اوزون حسن شروع شده بود در دوران شاه عباس در رابطه با حضور خارجی ها در ایران رنگ و روی غلیظ‌تری به خودش گرفت. ایرانی که اون زمان میتونست بسیار مغرور به خودش باشه، در رابطه با غربی ها رفتار بسیار دوگانه‌ای می داشت و رفتار پر از تعظیم و تکریم و احترام زیاده از حد، در حالی که این رفتار متقابل و دو طرفه نبود. اون کاری که با برادران شرزی کرد، به خصوص وقتی که اونها قصد دیدار شاه عباس رو داشتن که در اون زمان در قزوین بوده، وقتی که من میخونم دستور میده که بازار قزوین در شب، که معمولا بازارهای ایران همیشه شبها تعطیلن، در شب همه تجار بازار بیان مثل روز پشت تختشون بش روی تختشون بشینن، پشت دخلشون بشینن و با رفت آمدی در بازار بشه که شکل بازار روز داشته باشه، سر چهار سوق بازار دستور بده تخت بذارن، تخت سلطنتی، و فقط دو صندلی بذارن یا یک صندلی، اگر یک شرلی بوده یک صندلی دقیقا یادم نیست، یا دو صندلی برای دو برادر، و وزیر اعظم خود شاه در تمام مدت سر پا بیسته. این صحنه ای است که به شدت آزاردهنده است و برای ما ایرانی ها که زخم بسیار عمیقی از دخالت خارجی ها در ایران و تحقیر و حقارت های بسیار زیادی که بر ما وارد کردن داریم، در حال مسئله کوچکی نیست.
بله.
این روزها هم البته وضعمون خیلی متفاوته، ولی گاهی اوقات ببینیم که در زیر فشارهای بین المللی، اونهایی که به خصوص در خارج از ایران هستند، به خصوص اونها حساسن نسبت به رفتارهای با ایرانی ها.
بله.
خدمت شما عرض شود که صفویه به این ترتیب به حکومت رسیدند و رفتارشون گرچه با استثناهایی مثل شاه عباس که در راه ساختن ها و نظم و نظامی که بر ایران برقرار کرد بیگمان کارهای قابل ستایشی انجام داده، ولی همچنان که اشاره کردم رفتار با توده های مردم بسیار خشن و وحشتناک بود و همه آحاد مردم جز رعایای شاه به عنوان به مثابه ملک شاهان حساب می شدن، که از این دوران به بعد با رشد این نگاه منفی و زشت به ایرانی رو ما شاهدیم تا می رسیم به دوران مشروطیت.
بله.
معروف یکی از داستانهایی که خیلی منو متأثر میکنه وقتی میخونم این هست که نوشتن در زمان شاه صفی صفوی، حاکم قوم استثناءً آدم خوبی بوده و این آدم خوب میبینه که وضع آب شهر بسیار خرابه، تصمیم میگیره که کاری نهری یا چاهی بزنه کاری بکنه و افتکاری به خرج میده، میگه که هر کسی که بار و کالای بازرگانی وارد شهر میکنه یه درصد خیلی کوچکی عوارض میگیرن که از محل اون بتونه بودجه این کار عمران آبادانی رو تامین بکنه.
بله.
این خبر به گوش شاه صفی میرسه. شاه صفی از اینکه او رو بی خبر از او اون کار رو کرده بود، دستور میده این آقای حاکم رو با گل و زنجیر از قم تا به پایتختش بیارند. وقتی بیارند، پسر این آقای حاکم از محرمان نزدیکان شاه صفی بود که واسهش قلیون چاق میکرده، چایی میآورده، خادم مخصوص بوده. وقتی که بیارند، به پسرش دستور میده که اول دماغ پدرشو ببره، بعد دونه به دونه گوشاشو ببره، بعد چشماشو در بیاره و بعد این رو به همین شکل میذاره تا با زجر و شکنجه بمیره. بعدن حکم حکومتی رو به نام همون پسر صادر میکنه و اونو میفرسته با یه نفر دیگه که بره به قوم حکومت کنه، اما یک نامه مینویسه همراهش. مینویسه که حواست جمع باشه، بدون اجازه من حق هیچ کار نداری، اگر تخلف بکنی همون رفتار رو که با اون سگ کردن با تو خواهم کرد. شما میتونید مجسم بکنید که میزان دلبستگی این نوع مأمورین دولت به کارشون و رفتارشون با مردم چگونه میتونه باشه. طبیعتاً این فقط و فقط از باب هم ترس از جون و هم نیاز مادی میبایستی تنها به یک نفر دلبسته باشه، به یک نفر به اصطلاح وفاداری داشته باشه، مطیع یک نفر باشه و صد البته بعد از اون بقیه مردم تا اونجا که تونست وسائلی هستن که میتونن برای بزرگتر پر به اصطلاح فربه کردن جیب اون یه نفر مورد استفاده قرار بگیرن. به این ترتیب با دوران صفوی رو به سرعت من میگذرم تا به زمان سلطان حسین میرسیم که در اون زمان معروفتر از اونه که من بخوام اشاره بکنم ایران در نهایت ضعف به سر می برد، اما همچنان تا این زمان بیگانگان کمتر به جز جنگ هایی که عثمانی ها با ایرانی ها کرده بودن و معمولا اگر هم می بردن و فاصله های کوتاه باخت در پیش بود و اغلب قراردادهای صلح با هم می بستن، اتفاق ویژه‌ای تا اون زمان نیفتاده بود تا اینکه محمود افغان وارد اصفهان میشه و سلطنت صفوی رو برمی‌اندازه و شاه سلطان حسین رو میکشه و در دوران حکومت اون هست که روس‌ها به خیوه دسترازی میکنند. خیوه که الان در جغرافیای امروز نقطه مرزی قزاقستان با ترکمنستان و قزاقستانه.
بله.
یعنی در شمال شرقی ترکمنستان امروز در جایی که مرز بین ترکمنستان و ببخشید ازبکستانه، فکر میکنم امیدوارم که درست دارم میگم. در حال خیوه که اون زمان یکی از بخش‌های ایران بود قصد دسترازی میکنن و ایران نماینده تزار روس وارد ایران میشه و با اشرف افغان صحبت میکنه و این به راحتی میگه که ما هیچ کنترل نسبت به خیوه نداریم و این سفیر و این خبر خوش رو برمیگردونه به تزار و از اون زمان دسترازی های روس ها به اون سرزمین ها شروع میشه که البته داستان های مفصلی است که در جلسات آینده به اونها اشاره خواهم کرد. خدمت شما از شود که از بعد از این دوران هست که ما با ظهور نادرشاه روبرو میشیم.
بله.
نادرشاه به اول تحت عنوان به صدا فرمانده شاه صفوی به دفع دشمنان میپردازه و بالاخره همچنان که میدونیم در دشت مقام در سال 1734 میلادی برابر با 1113 شمسی ملت رو در دشت مقان جمع میکنه و با اون روشی که شنیدیم تاج به سر میذاره و پادشاه ایران میشه.
بله.
در اینه که کارهای بسیار مفیدی انجام داده شکی نیست. روزها رو شکستهای بسیار سختی میده، همه اونها رو از مناطقی که از ایران اشغال کرده بودن دور میکنه، عثمانی ها رو که بخشای زیادی از شما بود عرص رو به زیادها که خودشون منظم کرده بودن همه رو بیرون میکنه تا دربند که الان مرکز داغستان جمهوری داغستان از جمهوری های خودمختار روسیه است.
بله.
در شمال غربی دریای خزر تا دربند همونجاست که خسرو پرویز اون قلعه معروف رو برای جلوگیری از هجوم خزران درست کرده بود که به همون دلیل هم اسمش دربند گذاشته شده، تا دربند هم میره همه رو دوباره به تمامیت ایران برمیگردونه. در سه جبهه چهار جبهه میجنگه، هم عثمانی ها رو سر جاشون میشونه، هم روس ها رو و از طرف شرق هم دوباره تمام به اصطلاح مهاجمین ازبک رو به جای خودشون میشونه تا همه اون سرزمین های خیوه تا نزدیک های کاشغر هم میره که امروز این کاشغر در جمهوری چینه، تا اونجا میره و در جنوب هم باز همینطور حتی به فکر تأسیس نیروی دریایی میفته، اما با هزار تأسف که این هم باز دولت مستعجل بود و با در فاصله بسیار کوتاهی بعد از این پیروزی های بزرگی که به دست آورده بود همچنان که شنیدی رفتارش عوض میشه و پسرش رو کور میکنه که شنیدیم و خدمت شما عرض شود که جنایت های بسیار زیادی در ایران مرتکب میشه.
بله.
حتی در اون زمانی که هنوز عقلش از دست نداده بود در هویزه قتل عام میکنه، 3 روز شهر رو به سربازانش میبخشه. این رایج بود، تیمور هم از این کارا میکرد.
بله.
چنگیز هم میکرد معمولا، اگر یا شاه عباس هم وقتی که در رشت شورش مانندی شده بود، در رشت رو سپرد دست مأمورین ویژه خامخار خودش. خامخار در ترکی میشه تیهیان. این گارد مخصوص تیهیان داشت که اینها طرف رو که میگرفتن با دندونهاشون گوشا و دماغ و بعضی از عضلات بدن و آدم زنده رو میگرفتن و میخوردن و میذاشتن که اون شخص با این شکنجه وحشتناک به مرور زمان در زمان طولانی تری با زجر بمیره. این کار متداول این دیکتاتورهای جنایتکار بود که نادر هم در هویزه این کار میکنه. در کرمان به دلیل اینکه مردم نتونسته بودن مالیاتی رو که اون دولت نادرشاه میخواست که بسیار سنگین بود به پردازه، جنایت های زیادی کرد و بسیار رو کور کرد. اون وقت که بعضی از مردم زمان مجبور شدن که برای تأمین عوارض شاقی که به اونها تحمیل شده بود زن و بچهشون رو بفروشن. یکی از کارهای که بسیار وجدان انسان رو خواننده رو آزار میده رفتارش که در کازرون کرد، به خاطر اینکه مالیات نتونسته بودن بدن و اونها رو میخواست تنبیه بکنه، دستور داد که 500 دختر باکره به سپاه مرو داده بشه و اگر کس رو بردن پسر به جاش بیارن. بکنید که ما چه فضایی داریم حرف میزنیم.
بله.
البته این وضع عرض کردم در دوره های پیش از اون هم وجود داشت.
بله.
در زمان طهماسب که یکی از طولانی ترین سلطنت ها رو در سلسله صفوی کرده، این گفتنی است که 14 سال آخر سلطنت طهماسب صفوی ارتش 114,000 نفری ایران 1 دینار از شاه حقوق نگرفته بود. یعنی از دولت، اون زمان دولت یعنی شاه.
بله.
از دولت 1 دینار حقوق نگرفته بود. شما فکر کنید معنیش چیه؟
بله.
حقوق هم نگرفته بود، هیچ ناراضی هم نبود. خیلی راحت به زندگیشون ادامه میدادن. یعنی اینکه سربازان هر کسی اسلحه‌ای از طرف شاه در دست داشت، در بخشای از ایران میتونست هر چقدر که دلش میخواد برای زندگی خودش از مردم بگیره. فکر کنید این شیوه حکومتگری تا کجا میتونه منحط باشه، تا کجا میتونه ضد انسانی باشه.
بله.
الان متاسفانه نادرشاه با جنونی که به خصوص بعد از قصد تروری که براش به وجود اومد و کور کردن پسرش بهش دست داد، جنایت های بسیار زیادی مرتکب شد که بعد از اون بعد عده از سردارانشون رو کشتند و بعد از اون میرسیم به دوران زندها، کریم خان زند و جانشینانش که البته دوران مشخص کریم زندیه بیشتر در همون دوران کریم خانه و دولت مستعجلی بود، چندان طولانی نبود. یکی از استثناهاست، گرچه اشکالات کم نبود در دولت اونها، ولی به هر حال همین که تاجگذاری نکرد و همین که خودش رو نماینده مردم در وکیل رعایا، البته نگو وکیل مردم ها، گو وکیل رعایا، باز هم رعایا که به هر حال تابعین دولت هستند، تابعین خانها هستند، ولی به هر حال در کریم خان در 1157 شمسی 1779 میلادی مرد. این تقریبا 10 سال قبل از آغاز دوره اول انقلاب کبیر فرانسه است. در این دوران هست که آقا محمد خان شروع میکنه به قدرت گرفتن، مناطقی رو تصرف میکنه، یواش یواش دامنه تصرفاتش رو توسعه میده و تا اینکه در 1796 یعنی تقریبا در نوروز 1175 یا 1796 یعنی 7 سال بعد از انقلاب فرانسه تاجگذاری میکنه.
بله.
و در 16 سال بعد هم در 1700 ببخشید بعد در مدت کوتاهی بعد از تاجگذاری ترور میشه.
بله.
البته آقا محمد خان باز هم در فاصله ای که نبرد بین جانشینان زندیه و قاجارها بود، در اون دوران باز روس‌ها دسترازی‌ها زیادی به سرزمین‌ها ایران کرده بودند و عثمانی‌ها هم همینطور، که با بروی کار آمدن آقا محمد خان تمام این‌ها رو عقب وادار به عقب نشینی می‌کنه و وحشت زیادی از دولت خودش به دل تزار روس می‌اندازه و اون‌ها رو برای مدتی از فکر دسترازی به ایران مانع میشه.
بله.
زمین های ایران باز دوباره تا دربند میره، تا تفلیس میره که متاسفانه در تفلیس جنایت های وحشتناکی مرتکب میشه، همچنان که در کرمان گفتن که هزاران چشم برآورده بود،
شهر کوران
کرده بود، در تفلیس هم همینطور که متاسفانه این زمان اگر توریستی به تفلیس بره که در جمهوری گرجستان هست، یکی از خاطراتی که از تاریخ گذشتهشون نقل میکنن حمله آقا محمد خان و جنایاتیش که در اونجا کرده. در حال فتلی شاه برزاده آقا محمد خان قاجار در سال 1177 شمسی برابر با 1798 میلادی تاجگذاری میکنه. من اینها رو مخصوصا دارم بگم، بعد اشاره خواهم کرد که ما در به صورت عرضی اگر به تاریخ نگاه کنیم میخوام ببینیم که در کجای زمان بودیم و در مکانمون رو میشتسیم، ببینیم در کجای زمان بودیم و چه خبرها در جاهای دیگر جهان بود در اون زمان. همین اشاره کردن در حضور ظهور آقا محمد خان قاجار همزمان با انقلاب کبیر فرانسه است و تاجگذاری فتحعلی‌شاه بعد از اون دوران و آغاز امپراتوری ناپلئون، بسیاری از سالهای سلطنت فتحعلی‌شاه همزمان بود با قدرت نمایی و جهانگشایی های ناپلئون و بعد هم با شکست اول موقتش دوباره به صحنه اومدنش تا اینکه بالاخره برای تبعید همیشگیش، همه اینها در دوران فتحعلی‌شاه در ایران اتفاق افتاد.
جناب غربی،
بله،
اگه مایل باشید این قسمت رو یه خورده ای درش تعجیل نکنیم و با سرعت ازش نگذریم، بذاریم برای جلسه آینده.
بله.
برای اینکه برمیخوریم به مسئله عهدنامه های ترکمنچای و گلستان و اینا رو هم باز با یه اشاره سطحی نگذاریم چون ریشه در مشروطه دارد.
حالا باور کنید سوگند یاد میکنم که چنین تصمیمی نداشتم و قصد داشتم که حتما این جلسه رو در همینجا پایان بدم و در جلسه بعد با اینجا رو به سرعت اومدم، از اینجا به بعد به دقت به مسئله
همین حیفه
سلطنت فتحعلی‌شاه
از آغاز سلطنت
از آغازش، کاراکتر فتحعلی‌شاه، رفتارهاش و بعد مسئله جنگ های ایران روز و شکست ایران در دو جنگ و نامه های گلستان ترکمنچای و اثراتی که اون روی ایران گذاشت، انشالله در جلسه بعد تا اونجا که تونستیم در مفصل صحبت میکنیم.
حتما. خیلی سپاسگزار و خسته نباشید جناب غربی. به تیمور و تاریخ نویسان رستم التواریخ و شرح جنایات شاهان اشاره فرمودید. در تایید فرمایشاتتون منو به یاد یکی از همین تعریف ها در یکی از کتاب های تاریخ انداخت که در زمان حمله تیمور به ایران و بعدش به عثمانی این تاریخ نویس این مطلب رو می نویسه. این آقای تاریخ نویس که اسمش ابن عربشاهه در کتاب زندگی شگفت‌آور تیمور در وصف سلطان الدرین بایزید که معروف به ابن عثمان است اینطور می نویسه که او همواره با مردم ناتوان مهربان بود و با مستمندان و زیردستان همراهی و شفقت روا می داشت. حکایت کردند که در یکی از جنگ ها تنی از اطرافیان وی را تشنگی بسیار از تاب ببرد. وی در خیمه زنی فرود آمد، جرعه آبی خواست. آن زن در پستی و فرومایگی افسانه بود، گفت اینجا آب یافت نشود، راه خود گیر و آزار مرسان. تشنگی سخت بر آن مرد چیره شده بود، ظرف شیری در برابر یافته آن را برگرفت و بنوشید. زن به شکایت نزد ابن عثمان شد و گفت آن شیر روزی کودکان من بوده است و این مرد بنوشیده است. ابن عثمان چگونگی از وی باز پرسید و او از ترس مجازات انکار کرد. پس آن زن را گفت من گینک درون وی را بشکافم و درست و نادرست گفتار تو را آشکار کنم. اگر در شکم وی از شیر نشانی ببینم بهای آن به تو پردازم، وگرنه آنچه بدو روا داشته ایم با تو کنم. آن زن گفت که من به دروغ سخن نگفتم، اما اینک از وی درگذشتم و ذمه خیش را از او باز گرفتم. وی گفت که از اجرای عدالت ناگزیر است و این داوری به ناچار باید کرده شود. آنگاه شمشیر خواست و او را به دونیم کرد و شکمش را چنان که گفته بود بدرید و شیر آمیخته با خون از آن بیرون ریخت. پس لاشه وی را درآویخت و صلا در داد که این سزای کسی است که در دوران پادشاه دادگستر ابن عثمان که به چیزی که شایسته آن نیست دست برآورد. بله، اینم نمونه ای از اجرای عدالت.
جهانبینی قصابی سلاخی فکر کنید.
بله واقعا
از مسئله مشکل بزرگ ما با تاریخ ما همین هست که اونچه که به هیچ وجه من الوجود ارزش نداشته و مطرح نبوده ارزش زندگی انسان و مکرمت انسانی بود.
بله.
از این حوادث بسیار بود. در صحبت گذشتم شاید گفتم
بله.
سلطان محمود در یکی از شکارهاش که رفته بود تصمیم میگیره که هنرنماییش و تواناییش رو در تیر اندازی نشون رو همراهیانش بده. در وسط بیابون میگه چی رو بخواید من بزنم؟ اون دورها میبینن یه پیرمرد روستایی دلا شده و یا با زمین کار داره یا با گوسفنداش کار داره. این میگه الان نگاه کنید از پشت یک تیر میزنه، از فاصله خیلی دور اون پیرمرد رو با همون یک تیر به داره به دیار فانی میفرسته و فکر کنید که اطرافیان چی کار میکنن، همه هلهله و کف و شاعر حضور هم شاعر دربار هم چند بیت شعر در این توانایی فوق‌العاده این سلطان قدر قدرت قوی شوکت هم می سرایه.
بله.
این واقعیت های تاریخ ملت ماست.
بله.
متاسفانه عرض کردم چندان جای لبخند زدن بر ما نمی زره. بله. در حالی که وقتی به نگاه مردمی می کنیم جای بالیدن و مباهات کردن بسیار داریم.
بله کاملا درسته و متاسفانه که این نوع آسیب فرهنگی یا این بیماری اجتماعی تا به امروز هم ادامه داره.
بله بله.
خیلی مجددا سپاسگزارم جناب قرعوی، دیگه بیش از اینم مزاحمتون نشیم. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
من هم برای شما و شنوندگان اوقات بسیار زیبا و خرمی را آرزو میکنم.
شب شما خوش، خدا نگهدارت.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره نگاهی به تاریخ ایران پس از اسلام تا سلطنت فتحعلی‌شاه به جهت بررسی بیشتر علل و عوامل انقلاب مشروطه توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.